با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه امروز به قسمت پایانی فصل 6 در کتاب غلاطیان می‌رسیم و به این ترتیب مطالعه و بررسی این کتاب مهم در مجموعه کتاب‌های عهد جدید در کتاب مقدس را پایان می‌دهیم. پولس شهادت می‌دهد. در غلاطیان فصل 6 آیه 12 می‌خوانیم: کسانی که می‌کوشند شما را وادار کنند که ختنه شوید، فقط یک انگیزه دارند، اینکه به شهرت و احترامشان لطمه‌ای وارد نشود و از زحمت و آزاری که در اثر اعتقاد به نجات از طریق صلیب مسیح متوجه آنان می‌شود، در امان باشند. شریعت‌گرایان امیدوار بودند که توسط ایجاد فشار و تأکید بر موضوع ختنه در بین غلاطیان بتوانند از عصبانیت و خشم یهودیان غیر ایماندار بر علیه خودشان کاسته و فرار کنند. این شریعت‌گرایان مسیحیانی بودند که شریعت و مذهب یهود را در آن زمان پیروی می کردند. در واقع هیچگاه با موعظه کردن انجام شریعت و اعمال مذهبی به مشکل برخورد نخواهید کرد. انسان طبیعی و نفسانی آن را درک می کند و با وضعیت او همیشه مناسب است، چون شریعت و مذهب داده شد تا او را کنترل کند. بسیاری از ما مطمئناً احساس می کنیم که طبیعت کهنه و گناه آلود اشخاص دیگر بایستی تحت کنترل قرار بگیرد و بنابراین اصول و شریعت را پذیرفته یا اعمال و احکام مذهبی را ضروری می دانیم. روزی در کنار چهارراهی در یک محل اجتماع عمومی در حال صحبت کردن با شخصی بودم که ناگهان پسری که بر یک موتور سوار بود با سرعت از یک تقاطع رد شد بدون اینکه به چراغ قرمز توجه کند. به نظر این شخص آن پسر بایستی دستگیر شده و به زندان می افتاد. او می خواست آن پسر مجبور شود تا از قوانین و احکام اطاعت کند. این فرد فیض خدا را رد کرد و بنابراین یک شخص نجات نیافته بود، اما مطمئناً خواهان اجرای قوانین و رعایت شریعت و احکام اخلاقی بود. هر فردی از دیگران می خواهد که اصول و قوانین یا احکام مذهبی و اخلاقی را اطاعت کند. اگر صداقت داشته باشیم، ما نیز خواهان اصول و قوانینی هستیم که بتوانیم از آنها اطاعت کنیم. در دوران مدرسه و نوجوانی ورزش پرش تول را دوست داشتم. با دوستانم مسابقه گذاشته و حد و مرزی را تعیین کرده و سعی می کردیم تا آن حد یا بیش از آن را بپریم و کم کم طول پرش خود را افزایش می دادیم. شیوه رفتار اکثریت انسانها با قوانین و شریعت نیز همینطور است. مانع یا حد و مرزی را تعیین می کنند و می خواهند تا آن حد رسیده یا از آن عبور کنند. ولی نمیخواهند که آن مانع یا حد برای آنها بیش از توانشان باشد. شریعت‌گرایی و رعایت قوانین به طور طبیعی مورد پذیرش عموم انسانها میباشد. لطف و فیض خدا برای انسان به راحتی پذیرفته نیست. قلب انسان از آن نفرت داشته و با آن مخالفت می کند. این ضدیت با صلیب مسیح است. به طور طبیعی انسان نمی خواهد فیض خدا را که توسط کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب انجام یافته است را بپذیرد، چون پذیرش این لطف خدا نیاز به انجام قانون یا حکمی مذهبی ندارد تا انسان بتواند به کار خود افتخار کرده و مغرور شود. فخر یک ایماندار به مسیح، عیسی مسیح و فیض رایگان خداست. در غلاطیان فصل 6 آیه 13 می‌خوانیم: این گونه معلمین خودشان ختنه شدند اما حاضر نیستند سایر احکام شریعت را رعایت کنند و فقط می‌خواهند که شما نیز ختنه شوید تا بدین وسیله افتخار کنند که شما را مرید خود ساختند. یهودی‌گرایان توسط مجبور کردن غلاطیان به انجام ختنه در نزد یهودیان برای آوردن غلاطیان به زیر احکام شریعت اعتبار کسب می کردند. نکته جالب این است افرادی که ادعا می کنند تحت اصول و قوانین شریعت زندگی می کنند، خودشان در واقع همان قوانین را رعایت نکرده و بر اساس آنها زندگی نمی کنند. این افراد خودشان نیز قوانین مورد باور خود را می شکنند در حالی که از دیگران می خواهند آنها را رعایت کنند. افراد زیادی که می گویند به عنوان مسیحی از اصول مطرح شده در موعظه بالای کوه عیسی مسیح پیروی می کنند، ریاکار می باشند. در تجربیات دوران خدمتم به حقیقت این موضوع پی بردم. اجازه دهید تجربه ای را که در آغاز خدمتم داشتم برایتان تعریف کنم. به محلی برای موعظه کردن دعوت شدم. کمی زودتر به آنجا رسیدم. در گوشه ای ایستاده بودم که شخصی به طرف من آمد و شروع به صحبت کرد که بعداً فهمیدم رئیس یک بانک است. در میان سخنانش مرتب قسم می‌خورد و در مورد موضوعات مختلف صحبت می‌کرد. در این بین درباره شغل من پرسید که چیست. گفتم که واعظ هستم. با تعجب نگاهی به من کرد و پرسید: آیا شما واعظ برنامه امروز هستید؟ وقتی به او بله گفتم، فوراً روش صحبت کردن خود را عوض کرد و گفت: ما خوشحال هستیم که به اینجا آمده اید و می خواهم بدانید که من یک مسیحی هستم. این موضوع برایم تازگی نداشت چون با توجه به شیوه صحبت کردن او حدس زده بودم چه نوع شخصیت مسیحی را دارد. سپس چنین ادامه داد که از خدمتگزاران یک کلیسای معروف در آن محل می باشد. درباره کارها و فعالیت‌های خوبی که کرده بود برایم صحبت کرد و در آخر به این صورت به سخنان خود پایان داده و گفت: موعظه بالای کوه عیسی مذهب من است. گفتم: خوب و عالی است. و با او دست دادم و بعد پرسیدم: چگونه آن را رعایت کرده و انجام می‌دهید؟ با حالت تعجب به من نگاه کرد و گفت: منظورتان از این سوال چیست؟ پس برایش توضیح دادم و گفتم: خب، شما میگویید که موعظه بالای کوه عیسی مسیح مذهب شما است. فقط میخواستم بدانم که آیا بر طبق آن زندگی میکنید؟ او گفت که سعی میکند. به او گفتم: ولی موعظه بالای کوه دستورات و معیارهای سخت و مشخصی را مطرح کرده و در آن صحبتی از سعی و تلاش کردن عنوان نشده است. یا آن را انجام می دهید یا انجام نمی دهید. گفته نشده تلاش کنید که آن را انجام دهید. شما می گویید مذهب شماست و من حدس می زنم که آن را رعایت کرده و انجام می دهید. دوباره تکرار کرد و گفت که مطمئنن تلاش خود را می کند. سپس مقداری بر سؤال خود تأکید کرده و پرسیدم: آیا آن را رعایت کرده و انجام می دهید؟ او گفت: فکر کنم انجام می دهم. گفتم: خب، ببینیم که آیا انجام می دهید. خداوند عیسی مسیح در آن موعظه گفت که اگر نسبت به هم نوع خود عصبانی و خشم می شوید، او را به قتل رسانده اید. چگونه این قانون را رعایت می کنید؟ کمی دیرتر پاسخ داد: خب، ممکن است انجام آن برایم همیشه مشکل باشد، ولی از عهده انجام آن بر می آیم. گفتم اجازه دهید در مورد یک دستور دیگر صحبت کنیم که خداوند عیسی مسیح به طور صریح بیان کرده است. اگر به مرد یا زن دیگر از روی شهوت نگاه کنید، با او زنا کرده اید. این دستور را چگونه رعایت می کنید؟ آنگاه آن شخص گفت، حالا مچ مرا گرفتید، از عهده انجام این دستور بر نمی آیم. گفتم، بله همینطور است. شما موعظه بالای کوه عیسی را رعایت نمی کنید و نمی توانید آن دستورات را انجام دهید. اگر به جای شما بودم، مذهبم را تغییر داده و مذهبی را انتخاب می کردم که بتوانم قوانین و احکام آن را رعایت کنم و انجام دهم. می بینید که این فرد چه شخصی بود؟ این مرد یک ریاکار بود. او به دیگران می گفت که توسط موعظه بالای کوه عیسی زندگی می کند، در حالی که در هر لحظه آن را شکسته و نسبت به آن نافرمانی می کرد. این شخص به لطف و فیض خدا نیاز داشت. تعداد بسیار زیادی افراد مانند این فرد در کلیساهای امروزی یافت می شوند. آنان ریاکارانی هستند که اصول و قوانینی را که معتقد هستند رعایت نکرده و با ادعای سعی و تلاش کردن برای انجام آنها خود را فریب می دهند. پولس در آیه بعدی حقیقت بزرگی را عنوان می کند. غلاطیان فصل 6 آیه 14 می گوید، اما خدا نکند که من به این گونه مسائل افتخار کنم. تنها افتخار من همانا صلیب خداوند ما عیسی مسیح است. بلی، به سبب همین صلیب تمام دلبستگی هایی که در این دنیا داشتم مصلوب شد و از بین رفت و من نیز نسبت به گرایش های دنیا مصلوب شده و مردم. میان پولس و دنیا یک صلیب قرار داشت. این بایستی وضعیت هر ایمانداری امروز نیز باشد. صلیب عیسی مسیح باید میان شما و دنیا قرار گیرد. این کار بیش از هر چیز دیگری اعمال و رفتار و همینطور شخصیت شما را شکل خواهد داد. آنگاه شما فخر نکرده و مغرور نخواهید بود از اینکه موعظه بالای کوه عیسی را رعایت کرده یا به کلیسا و فرقه خاصی تعلق دارید یا خادم کلیسا بوده و یا واعظ هستید و عطیه خاصی را دارید یا ایماندار مسیحی وفاداری هستید. شما قادر نخواهید بود به چیزی فخر کنید. شما فقط آن شخصی را که بر روی صلیب مرد و جانش را فدا کرد جلال خواهید داد. فخر شما فقط عیسی مسیح خواهد بود. در غلاطیان فصل 6 آیه 15 می خوانیم، حال مهم نیست که ختنه شده ایم یا نه، تنها چیزی که مهم است این است که آیا واقعا دگرگون شده ایم و انسان جدیدی گردیده ایم؟ این آیه به دومین نوع دستخط در این قسمت پایانی فصل 6 در کتاب غلاطیان اشاره می کند. ختنه مانند دستخط مذهب و شریعت بود که بر بدن نوشته و مشخص می شد. یک علامت خاص بود که نشان می داد شما به عهد ابراهیمی تعلق دارید. هرگز فایده و ارزشی نداشت. یک دکمه یا سنجاق سینه یا علامتی که تعلق داشتن شما را به یک کلیسا یا فرقه خاص نشان می دهد خودش ارزشی ندارد و بی‌معنی است. در عیسی مسیح ختنه شدن یا ختنه نشدن مهم نیست. همانطوری که ختنه شدن ارزشی ندارد، ختنه نشدن نیز فایده‌ای ندارد. این چیزها هیچ ارزشی را در خود ندارند. افرادی هستند که امروز افتخار می‌کنند چه گناهکاران بزرگی قبل از توبه و ایمانشان بودند. خب مهم نیست که ختنه شده بود یا نشده بود، فرقی نمی کند. وضعیت قبلی شما مهم نیست. ضروری این است که آیا روح خدا وارد زندگی شما شده و از شما در عیسی مسیح خلقتی جدید ساخته است؟ مهم این است که آیا واقعا دگرگون شده ایم و انسان جدیدی گردیده ایم؟ این تغییر و تبدیل فقط توسط ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. ببینید، پولس هرگز مشکلی با شریعتگرایان زمان خود نمی داشت اگر انجیل را فقط به عنوان رقیبی در کنار دیگر راه‌ها معرفی می کرد. اجازه دهید با مثال این مطلب را توضیح دهم. در بازار انواع گوناگون صابون‌ها وجود دارند. تولید کنندگان آنها در تبلیغات خود مطالب متفاوت در مورد صابون خود می گویند. آنها خوشبو هستند یا برای پوست شما مناسب بوده و سلامتی شما را حفظ کرده و به شما احساس خوبی می دهند. حال فرض کنید که بخواهیم یک صابون کاملا جدید تولید کنیم و اسم آن را پاک بگذاریم، چون هدف صابون تمیز و پاک کردن است و این موضوعی است که تبلیغات آن را فراموش کردند. ما شروع به تبلیغ کرده و ادعا می کنیم که این نوع صابون تولیدی ما تنها صابونی است که مردم را تمیز و پاک می کند. شعار ما هم این خواهد بود: پاک را بخرید و تمیز شوید، یا فقط پاک پاک می کند. حال به خاطر این شعار فوراً با مشکل از سوی دیگر تولید کنندگان صابون روبرو خواهید شد اگر ادعا کنید که پاک تنها صابونی است که واقعاً تمیز می کند. مطمئناً سر و صدای دیگر تولید کنندگان صابون بالا خواهد گرفت. اما همین موضوع آنچه است که پولس برای انجیل مسیح ادعا می کرد. اگر او گفته بود یهودیت خوب است اما مسیحیت بهتر است، با مشکلات و سختی ها روبرو نمی شد. چون تبلیغات امروزی نیز همین طور می گویند محصول ما از دیگر صابون‌های موجود در بازار بهتر است. این رقابت است. هیچ کس جرأت نخواهد کرد که بگوید صابون آنها تنها صابونی است که کار تمیز کردن را انجام می دهد. دقت کنید، پولس ادعا نمی کند که صابون او فقط کمی از صابون‌های یهودیت بهتر است. او می گوید یهودیت هیچ است، ختنه کردن هیچ است. او می گوید که فقط دست خط روح القدس در زندگی شما به شما یک طبیعت جدید می دهد. تنها این موضوع ضروری و مهم است. دوست من، به این نکته باید به دقت توجه کنید و این دست خط در زندگی شما بایستی نوشته شده باشد. اکنون در آیات بعدی به سومین دست خطی که در این بخش به آن اشاره شده می رسیم. در غلاطیان فصل 6 آیه 16 الی 17 می خوانیم: آرامش و رحمت الهی نصیب تمام کسانی باشد که به این شیوه رفتار می کنند که اینان قوم واقعی خدا هستند. دیگر از این پس درباره این موضوعات با من بحث نکنید. تحمل زخم‌هایی که دشمنان عیسی خداوند در بدن من ایجاد کرده اند کافی است. همین زخم‌ها نشان می‌دهد که من خدمتگزار او هستم. در اینجا بایستی به کلمه زخم‌ها توجه کنیم. در متن اصلی به زبان یونانی از کلمه نشانه زخم‌ها استفاده شده است. پولس میگوید من در بدنم نشانه زخم‌ها را تحمل می‌کنم. اگر می‌خواهید دستخط عیسی را ببینید، به بدن پولس نگاه کنید. پولس در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 27 میگوید به این میبالند که مسیح را خدمت می‌کنند، گرچه به این نحو سخن گفتن دیوانگی است، اما من خیلی بیشتر از ایشان به او خدمت کردم. من متحمل زحمات زیادتری شدم. بیش از آنان به زندان افتادم. بیشتر شلاق خوردم و دفعات بیشتری با مرگ روبرو شدم. مقامات یهودی 5 بار مرا محکوم به 39 ضربه شلاق کردند. سه بار مرا با چوب زدند، یک بار سنگسار شدم، سه بار در سفرهای دریایی کشتی من غرق شد، یک شبان روز با امواج دریا دست به گریبان بودم، به نقاط دوردست و خسته کننده سفر کردم، طغیان رودخانه ها، حمله دزدان، آزار هموطنان یهودی و نیز آزار غیر یهودیان همواره مرا تهدید کرده است. در شهرها با خطر هجوم جمعیت خشمگین و در بیابان و دریا با خطر مرگ روبرو بودم. در کلیساها نیز خطر کسانی که به دروغ ادعای برادری دارند مرا تهدید کرده است. با خستگی و مشقت و بیخوابی خو گرفتم، گرسنگی و تشنگی کشیدم و چیزی برای خوردن نداشتم. بارها سرمای زمستان را بدون لباس کافی گذراندم. نشانه زخم‌ها تمام رنج و دردهایی بود که پولس به خاطر خداوند عیسی مسیح تحمل کرد. این نشانه زخم‌ها در زندگی پولس به سه طریق به کار برده شد. وقتی برده‌ای که فرار کرده بود پیدا می‌شد و به نزد ارباب خود بازگردانیده می‌شد، بر پیشانی او داغی زده می‌شد. همچنین سربازانی که به یک لشکر معروف تعلق داشتند، اسامی فرماندهان آنها بر پیشانی آنان به صورت مهر زده و نوشته می‌شد. همینطور کسانی که به یک بت یا الهه وقف شده و از این نوع بت‌ها در منطقه آسیای صغیر و در تمام امپراتوری روم در زمان پولس بسیار بودند، بر پیشانی این وقف شدگان نیز اسامی هر بت یا الهه نوشته می شد. حال پولس می گوید بر بدن خود نشانه زخم‌ها یا مهر خداوند عیسی مسیح را دارم. او در واقع می خواهد بگوید من با تمام احساس درونی و یقین کامل برای شما این نامه را نوشتم. اگر می خواهید بدانید که من حقیقتاً به آنچه نوشتم ایمان دارم و این چیزها در زندگی من واقعی هستند، بر روی بدن من بخوانید و به نشانه زخم‌های من نگاه کنید. دوست من، ختنه هیچ ارزشی برای شما ندارد، فقط یک علامت بیرونی است. پولس میگوید که بی ارزش است با اینکه خود او ختنه شده بود، اما او نشانه و علامت خداوند عیسی مسیح را بر بدن و زندگیش داشت. من ایمان دارم که در روزگار ما نیز هنوز خداوند عیسی مسیح در حال نوشتن است، نه نوشتن بر روی شنهای مقابل معبد، بلکه نوشتن در زندگی های کسانی که به او تعلق دارند. او مهر خود را برای ابد در قلب‌های ما نقش زده و نوشته است. آیا این افتخار مهر او نشانه زخم‌های او را بر خود دارید و حاضر هستید به خاطر او هر گونه ننگ و رسوایی را تحمل کنید؟ در غلاطیان فصل 6 آیه 18 می‌خوانیم برادران عزیز، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح همه شما باشد. پولس این نامه عالی و کتاب غلاطیان را با درخواست فیض و لطف خدا برای تمام ایمانداران به عیسی مسیح خاتمه می‌دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب غلاطیان در عهد جدید به پایان می‌رسد. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب مزامیر داوود، یکی از کتاب‌های مهم عهد عتیق در کتاب مقدس را شروع خواهیم کرد. امیدوارم برکات زیادی از این کتاب جالب و مفید دریافت کنید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.